أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. برای اعزام مبارزان الهی به جبهه یک سلسله مسائل اعتقادی و اخلاقی را طرح می‌کند. فرمود ما حتما شما را به یک سلسله مشکلات می‌آزماییم که این لام لنبلونه طبق بعضی از نظرات جواب قسم است، یعنی قسم یاد می کنم که حتما شما را امتحان می کنم. بلوا گرچه به معنای آزمون امتحان آمده است و گرچه گفتن این بلا و بلا و آزمون از بلا یبلوکست، ولی اون چه که راغب در مفردات معنا کرده است این ماده هم از ماده بلیه یبلاست، یعنی کهنه شد و کهنه می شود و ابتلا و آزمون را بلوا و بلا و بلا می نامند برای اینکه انسان را کهنه می کند. و این در تعبیرات فارسی ما هم هست. ما اگر بخواهیم درباره بعضی اظهار نظر کنیم بگوییم ما سالیان متمادی او را آزمودیم، میگوییم ما کهنش کردیم. ما کهنش کردیم یعنی اینقدر در موارد گوناگون او را امتحان کردیم، مثل یک لباس و پارچه‌ای که اگر انسان چندین سال بپوشد و کهنه کند میگوید من میدانم که این پارچه دوامش چقدر است و رنگش چقدر، من کهنش کردم. این من کهنه کردم یعنی در طی تجارب طولانی هم از دوام او هم از رنگ او با خبر شدم. اگر کسی را بخواهن بیازماین هم از در عقاید هم از در اخلاق و اوصاف و اعمال امتحان کنن، میگوین بلوتهو، یعنی من او را کهنش کردم. وگرنه بلام به معنای امتحان باشد نیست، لغتا اون طوری که در مفردات راغب آمده ماده این بلا و امتحان همون بلا و کهنگی است و اصولا غم را هم بلا میگویند چون فرساینده است. اگر به غم و به رنج و به مصیبت میگویند بلا، چون باعث بلا و کهنگی انسان است. پس ریشه لغوی همه اینها به یک امر برمیگردد. و اگر گفتن ابلاه الغم، غم او را کهنه کرد یا به بلای غم مبتلا شد، برای آن است که اندوه فرساینده است. و اگر درباره ایتام خدای سبحان دستور ابتلا داد در سوره نساء فرمود و به تلالیت ها ما حتی ازا بلغون نکاح، ابتلا کنید یعنی اونها را در امور گوناگون بیازمایید، کهنشون کنید تا معلوم بشود با دوامن از در عقیده یا نه، رنگشون از در عمل و صفت می رود یا نه. پس ابتلا و بلوا و بلا و امثال ذلک ریشه لغوی همه اینها یکیست. نظیر فتنه که فتنه هم به معنای امتحان هست، و اما اصل لغت در این است که اگر یک کسی بخواهد فلزی را آزمون کند ببیند که خالص است یا مشوب، اون را در آتش قرار میدهد، ذوبش میکند. چون فلز در آتش خالصی از ناخالصیش مشخص میشود، همین معنا را فتنه میگویند. همین معنا درباره اختبار و امتحان و آزمون انسان هم به کار برده میشود که خدا فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینا خیال نکنند به همین گفتار رها میشوند، ما اینها را نمی آزماییم. مفتون یعنی ممتحن. یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتن، یعنی سال یک یا دو بار امتحان میشوند. و ریشه لغوی فتنه همان است که یک فلزی را در آتش میگذارند گداخته بشود تا روشن بشود خالص است یا مشوب. همون معنا را درباره اختبار و امتحان به کار میبرند. خدای سبحان فرمود ما انسان ها را با استعدادهای گوناگون آفریدیم و عاملی که این استعدادهای گوناگون را شکوفا می کند امتحان است. ما انسان را به شرایط سخت و تلخ و همچنین به شرایط رفاه و آسایش ابتلا و امتحان می کنیم تا معلوم بشود که اینا صابرن یا شاکرن. و نوعاً انسان‌ها را در موارد گوناگون به سرا و ذرا می آزماین، با سرا و نعمت می آزماین تا معلوم بشود شاکرن، با ذرا و مصائب می آزماین تا معلوم بشود که صابرن. چون شکر و صبر از کمالات انسان است و بدون آزمون این کمال از قوه به فعلیت نمی رسد، لذا خدای سبحان انسان را گاهی با نعمت گاهی با نقمت، به تعبیر دیگر گاهی با منحت گاهی با محنت می آزماید تا روشن بشود که در درون انسان شکر است یا صبر. منتها وقتی مسئله جنگ و نبرد و اعزام نیرو مطرح است، آزمون به نقص من الاموال والانفس والاولاد را طرح میکند. وقتی پیروزی بعد از جنگ مطرح شد، مسئله شکر و مسائل رفاهی را مطرح میکند. میفرماید به این که ما تبهکاران را بردیم، شما را پیروز کردیم، به جای اونها نشستید تا لین زوره کیفت عملون، ببیند شما چه کار میکنید. این لنن زوره او لین زوره کیفت عملون، این امتحان بعد از فتح است. این ولنبلون نکم امتحان قبل از فتح، در همه موارد این طور است. در مسائل جزئی جنگ جزئی و فتح جزئی است، در مسائل کلی جنگ کلی و فتح کلی است. هم درباره نعمت زمان جنگ سخن از امتحان است، هم درباره نعمت زمان پیروزی. گاهی هم هشدار می‌دهد، به صراحت بیان می‌کند، می‌فرماید ما اینکه شما را پیروز کردیم نه به عنوان جزای شما باشد، چون دنیا دار امتحان است نه دار جزا. جزا مال قیامت است. اون جزاء محض که در کنارش تکلیف نیست مربوط به قیامت است، وگرنه هر چه در نشأه طبیعت و دنیا به انسان میرسد، خواه مسائل رفاهی باشد خواه مسائل درد و رنج آور باشد، همه و همه امتحان است. چیزی رایگان به انسان داده نمیشود، حتی اگر هم در اثر موفقیت از امتحان قبلی یک پاداشی خدای سبحان به انسان بدهد، تازه آغاز امتحان جدید است. خدای سبحان فرمود اگر شما رنج و سختی را تحمل کردید من شما را موفق میکنم، پیروز میکنم. حالا پیروز کرد، این نعمتی که داد آیا نعمت بلا تکلیف است یا نعمت با تکلیف؟ یک نعمتی است با تکلیف، آغاز یک امتحان جدید است. گاهی هم اعلام خطر میکند، گاهی که انسانها در جبهه جنگ امتحان دادن، صبور و بردبار بودن، نتیجه صبر رو هم گرفتن به نام فتح و پیروزی، گاهی خدای سبحان به سرا اعلام خطر میکند، میفرماید تازه به جای ظالمین نشسته ای و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعبیر که شما به جای ظالمین نشسته اید اعلام خطر است، یعنی اونجا که شما نشسته اید، این مقامی که شما دارید قبلا به دست ظالمین بود، نتونستن حفظ کنن، شما بکوشید عادل باشید حفظ کنید. گاهی می‌فرماید شما به جای گذشتگان نشسته اید، این اعلام خطر نیست. گاهی میگوید میفرماید شما به جای ظالمین نشستید، این تعبیر که شما به جای ظالمین نشستید یعنی مواظب باشی. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی اونا که ظلمو در اثر ظلم جاشون را به شما دادن و شما در اثر ظلم اونها جا اونها را گرفتید، هوشیار باشید. و اگر زمان فتح هست که مسئله نعمت را برای آزمون شکر مطرح می کند و اگر زمان جنگ است که مسئله رنج و شدائد و کمبود را برای آزمون صبر مطرح می کند چیزی در جهان طبیعت بدون امتحان نیست. اصولا کل محدوده عالم طبیعت محدوده آزمون است. پس بحث در چند مقام است. مقام اول این که اون چه در نشأه طبیعت است در حوزه امتحان است و اصولا این عالم تلخی و شیرینیش برای امتحان است به طور کلی. مقام ثانی بررسی کردن حالات ناگوار است برای اینکه روشن بشود کی صابر است. مقام ثالث بررسی حالات کسی است که در اثر تحمل ناگواری به رفاه و آسایش رسیدن، حالا خدای سبحان این نعم را به اونها میدهد تا در کلاس شکر اینها را بیازماید. گاهی این مقام ثانی و ثالث را کنار هم ذکر میکنند، گاهی مقام ثانی و ثالث را جدای از هم. پس آیات قرآن کریم چهار طایفه است. طایفه اولا آیاتی هستند که میگویند اون چه در نشأه طبیعت یافت میشود در محدوده امتحان است، هر چه خلق شد برای امتحان خلق شد. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت میکند بر اینکه رنج و درد برای آزمون صبر است. طایفه ثالثه آیاتی هستند که میگویند رفاه و نعمت برای آزمون شکرند. طایفه رابعه آیاتی هستند که مسئله منحت و نعمت را، عذاب و نعمت را، خیر و شر را در کنار هم و با هم ذکر میکنند. اما طایفه اولا که کل نشأه عالم طبیعت را آزمون میداند، اوائل سوره کهف اینچنین فرمود، آیه هفتم سوره کهف این است که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما هر چه روی زمین است این را زینت زمین قرار دادیم، نه زینت اهل ارض. زینت زمین است و آزمون اهل الارض. زینت انسان همان است که در جان اوست، اون را در سوره حجرات مشخص کرد، فبود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و این هم معقول نیست که چیزی جدای از انسان باشد و زینت آدم باشد. هر چه بیرون از نفس انسان است زینت انسان نیست. اگر کسی زحمت کشید زمین موات را احیا کرد، باغ کرد، اون زمین را مزین کرد نه خود را. اگر کسی تحصیل کرد و عالم و با تقوا شد، خود را مزین کرد. ممکن نیست زمین خوش رنگ بشود و انسان مزین باشد، این فرض اصحی ندارد. یا خانه روی زمین گذاشت، زمین را زینت داد، خودش مزین بشود، این طور نیست. نزدیکتر بیاییم، اگر لباس خوبی را دربر بکند، این لباس زینت البدن است نه زینت الانسان. انگشتر خوبی را در دست گذاشت، این زینت الید است نه زینت النفس. تا جلوتر برسیم ببینیم به زینه فی قلوبکم راه پیدا کنیم. هر چه جدای از حقیقت انسان است زینت انسان نیست. لذا فرمود اون چه در روی زمین است زینت الارض است و وسیله آزمون شما، خواه دادنش برای آزمون شکر است، خواه گرفتنش برای آزمون صبر. این طایفه آیات است که کلی است و جامع بین طوایف است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم لنبلوهم ایهم احسن عملا. حالا اگر انسان توانست از زمین به کرات دیگر سفر کند و مالک این منظومه های شمسی بشود، اونجا هم باز همین حرف است. فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. حالا برفرض انسان توانست طوری سفر کند که بسیار از ستاره ها را ملک خود کند، باز این ستاره های نورافکن زینت السماء است نه زینت الانسان. همونطوری که باغ و خانه زینت الارض است نه زینت الانسان، ستاره های آسمان هم زینت السماء هست نه زینت الانسان. چه انسان ارضی چه انسان سمایی باید در درون جان خود کمالات فراهم کند. نفس نباید خود را سرگرم این امور بکند. لذا فرمود به این که این امور رفتنی است و شما امر جاویدید، برای همیشه میمانید و خود را به بیرون از خود سرگرم نکنید. در همون سوره کهف آیه هشتمش این است و نال جاعلون ما علیها صعیدا جرزا. در آینده نزدیک یا دور ما همه سرسبزی ها و خرمی زمین را به صورت پژمرده در می آوریم. اون وقتی که سرسبز کردیم برای اینکه شما را با شکر بیازماییم، اون وقتی که سعید جرز کردیم زمین پژمرده کردیم برای اینکه شما را با صبر بیازماییم. چیزی که جدای از جان انسان است زینت انسان نیست. و اگر کسی خود را به بیرون از ذات سرگرم کرد، هدر داد خود را، برای اینکه اون بیرون روزی رخت بر می‌بندد و درون توهی می‌ماند. اما زینت بدنه، بدن یه مرکبی است برای انسان. زینت انسان نیست. زینت انسان رو گفتن خود و زینت اکم اند کل مسجد. زینت انسان اینا نیست که تو بدن باشد. اما آیاتی که دلالت میکند بر این که مشکلات به عنوان آزمون مطرحن فراوانند، یکی همین آیه محل بحث که فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمود ما حتما شما را می آزماییم. کسی بگوید خدایا مرا امتحان نکن، این دعا بی مستجاب است. باید دعا کند خدایا مرا به مقدار ایمانم امتحان بکن و توفیق بده که در موقع امتحان سرفراز از عهده امتحان برایم، وگرنه کسی بی امتحان نخواهد بود. فرمود ولنبلون نکم، حتما ما شما را به مقداری از ترس و گرسنگی و کمبود مسائل مالی می آزماییم. این به شیئن یعنی به شیئن قلیل، اگر چنون چه در این شیء قلیل شما توانستید موفق از عهده امتحان برایید، از بشارت ما برخوردارید. به شیء من الخوف، امنیت را از شما میگیریم احیانا و اون گرسنگی را هم از شما میگیریم، مبتلا سیری از شما میگیریم، مبتلا به گرسنگی میشوید، مبتلا به کمبود مال میشوید، یا در اثر کشاورزی و دامداری نقص پیدا می شود، یا در اثر سیل و زلزله یا علل و عوامل دیگر اون چه که دارید از دست شما می رود. خلاصه یا پیدا نمی کنید یا اگر پیدا کردید از دستتون گرفته می شود. همه اینها به عنوان امتحان است. و نقص نفس عبارت از کشتن و قتل فی سبیل الله و مانند آن است، یا مرگ‌های عادی، همه اینها بالاخره نقص نفس است و آزمون الهی. و نقص ثمر یا ثمر اقتصادی منظور است، یا ثمر مستلک میگوین اولاد ثمار قلوبن. علی ای حال فرمود ما شما را به این امور میآزماییم و اگر از عهده امتحان بدر آمدید، صابرانه موفق شدید، از بشارت ما برخوردار باشید و بشر صابرید. در باره مسائل جنگ و غیر جنگ قرآن کریم فرمود برای پیشبرد اسلام ما شما را به امتحانهای شدید می آزماییم. گاهی می فرماید که و زلزل و زلزالا شدیدا. در اوائل امر مسئله مقداری از ترس و خوف است که فرمود ولنبلون نکم به شیء من خوف و الجو، ولی گاهی هم ممکن است که اون آزمون شدید باشد، دیگه به مقدار کم نباشد. چه این که در سوره مبارکه احزاب آیه 10 و 11 این چنین است، فرمود از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصارو و بلغت القلوب و حناجره و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدید. وقتی دشمن از هر سمت حمله کند، از بالا از پایین حمله کند، چون در مدینه اینطور بود، اون قسمت های مشرف بر دشت مدینه را بعضی از احزاب سیاسی حمله کردند، بعضی از طرف پایین مدینه حمله کردند. حالا الان یا به صورت حمله های هوایی است، یا به صورت حمله های دریایی است، یا به صورت حمله های زمینی، بالاخره دشمن از هر طرف می آید. اون چنان این امتحان سنگین است که مؤمنین به زلزله در میان. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این هم یه امتحان. امتحان از اون ساده در این درجه شروع می شود که فهمود ولنبلون نکم به شیء من الخوف. بسیار خوب، مرتبه عالیه شیء است. از مرتبه نازله آزمون شروع می شود تا مرتبه شدید و عالی و بین هما هم مراتب. فرمود و زلزلو زلزالا شدید. وقتی حادثه خیلی سخت شد، افراد یا صحنه را ترک میکنن، یا منافقانه در صحنه هستن کارشکنی کنن، یا پایدارن. همه این حرفا حرفاشون سخنانشون در همین سوره احزاب آمده. فرمود در این حالت و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقون و کسانی که ضعیف الایمانن، که ضعف ایمان مرض دل هست، مرض قلب است. وقتی فرمود منافقون و افرادی که قلبشون مریض است این چنین میگوین، این تفسیر قاطع شرکت است. معلوم میشود افراد ضعیف ایمان هم قلبشون مریض است که اگر این مرض را درمان نکنن ممکن است خدای ناکرده این مرض افزوده بشود چون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. گرچه منافق قلبش مریض است، گرچه هر که منافق است قلبش مریض است یا مرده است، و اما هر که قلبش مریض است منافق نیست. والذین اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ما را معاذ الله فریب دادن. و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم، اونگاه سخنان گروه ها را مختلف نقل میکند، بعد عده صحنه را ترک میکنن، او را بیان میکند که ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. تا بعد از چند آیه میرسیم به افراد مستقیم و پایدار که فرمود گروه دیگر کسانی هستند که و من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله علی فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. در همین آزمونی که انسان را میلرزاند، در این آزمون مؤمنین اهل استقامت این چنینن، پس یه عده منافقند و ضعیف الایمان، یه عده هم صحنه رو ترک میکنن که کانوا عهد الله لا یولون الادبار، تعهد کردن که صحنه رو ترک نکنن ولی فرار میکنن. در قبال افرادی که فرار میکنن مردانی هستن که پایدارن، من المؤمن رجالون، این بیان سیره گروه دیگر است، یعنی منهم کذا منهم کذا منهم کذا. این من المؤمنین در قبال منهم کذا منهم کذایی بود که در آیات قبل بیان کرده. فرمود یه عده صحنه رو ترک میکنن فرار میکنن، یه عده هستن که نه ثابت و پایدارن. من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. در باره اقوام گذشته فرمود به این که ما اینها را به شدائد آزمودیم، بعد به نعمتهای ما رسیدن. در طایفه اولا که آیاتی است که دلالت میکند بر این که مشکلات امتحان الهی است، آیات فراوانی است که میفرماید ما شما را میازماییم تا معلوم بشود صابر کیست و غیر صابر کیست. آیه 31 سوره 47 که بنا بارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس این است، فرمود ولی نبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. ما شما را می آزماییم. این هم برای مسائل جنگ است. یا در سوره نساء و آل عمران هم به صراحه اعلام کرد در مدینه، فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. این را به مؤمنین مدینه خطاب میکند که این گونه از آیات واقع بیش از آیات دیگر باید تدبر بشود. مردم مدینه از نعمت های فراوانی برخوردار بودند از لحاظ مسائل مذهبی، یعنی شبان روز پشت سر بهترین پیش نمازان عالم نماز میخوندن، نماز پنج وقت و پشت سر پیغمبر اقتدا میکردن. احدی در روی زمین نیامد که مثل رسول خدا علیه آلاف و سنا به مقام امامت برسد. امام جماعت این چنین روی زمین نبود اصلا. و در مسجد النبی نماز پنج وقت را به جماعت میخوندن که بعد از مسجد الحرام اشرف مساجد الارض است. های سخنان همین پیغمبر می نشستن، با همین پیغمبر مصافحه می کردن. اما خدا به همین مردم می گوید که شما بهش نمی رید مگر اینکه جبه برید. به همین ها می گوید، این که در مکه نازل نشد، این آیات در مدینه نازل شد. فرمود شما امتحان نشدید، شما خیال کردید همین ها شما را بهش می برد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این آیه در مدینه در این موقعیت نازل شد. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. این گونه از آیات در قرآن کریم فراوان است که اینها طایفه ثانیان، یعنی آیاتی هستند که دلالت میکنند خدای سبحان انسان را به مشکلات میازماید تا طایفه ثالثه آیاتی هن که دلالت میکنن که خدای سبحان انسان را به نعمت ها می آزماید، گرچه در کنارش ذکر نعمت هم هست. در همین سوره مبارک بقره که بحثش قبلا گذشت این چنین فرمود: و از نجیناکم من آل فرعون، آیه 49 سوره بقره این است، و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه ذیل آیه مربوط به عذاب گذشته است، اما صدر آیه مربوط به نجات است. و ما شما را از آل فرعون نجات دادیم و درباره همین بنی اسرائیل فرمود به این که و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، ما مشرق و مغرب این فلات وسیع را به شما دادیم و شما را به جای آل فرعون نشوندیم، این نعمت را به شما دادیم در برابر اون عذابهایی که تحمل کردید. و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. همین مضمون در سوره اعراف به سایر سور هم هست که این در این حال که میتواند جزء طایفه ثالثه باشد، میتواند جزء طایفه رابعه هم باشد. در بین این طایفه رابعه آیات سوره انبیا و سوره فجر نمونه خوبی است. در سوره انبیا این چنین فرمود که نبلوکم بشر و الخیر فتنتن، آیه 35 سوره انبیا این است: کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بشر و الخیر فتنتن. این نبلوکم فتنتن مثل جلستو قعدتن است که اون مفعول مطلق معنای فعل را دارد، گرچه ماده اون فعل نیست. فتنه و بلوا یک معناست از دو ماده. نبلوکم فتنتن مثل جلستو قعدتن است. همود ما شما را به شر و خیر می آزماییم و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. ذکر تقدیم شر برای آنه که امتحان برای اکثری در حال رنج مهمتر از احتمال در حال نشاط است، گرچه تحقیقا امتحان در حال نشاط اگر قوی تر و سنگین تر نباشد کمتر نیست، زیرا شوق‌گذاری سخت تر از صبر است. انسان در حال صبر، در حال آزمون رنج می فهمد که دارد امتحان می شود. آیات فراوانی است و گفتارها هم کم نیست، انسان متوجه می شود که دارد امتحان می شود. اما در مسئله رفاه و نعمت نمی داند که خدا دارد او را امتحان می کند، لذا غافل می شود. این حدیث رو راغب نقل کرده در همین باده بلا و آزمون، از حضرت امیر صلی الله نقل کرده که من وسع علیه فی دنیا، اگر کسی وسیله رفاهی دنیای او توسعه پیدا کرد و او نداند که دارد امتحان می شود فبا مخدوع فی عقله، این فریب خورده. هیچ نعمتی را خدا بی امتحان به کسی نمی دهد. و از همین طایفه ثالثه و رابعه میتوان آیات سوره فجر رو به حساب آورد. در آیات سوره فجر فرمود، مفعول مطلق است، نو نیست چون وصف جدید ندارد. در سوره فجر فرمود آیه 16 و 17 فرمود که و اما اذا مبتلاه فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه کلا. فرمود ما بعضی را به سلامت مبتلا میکنیم، بعضی را به مرض. اون که مریض است میفهمد دارد امتحان میشود، اون که سالم است نمی داند که مبتلا به سلامت است. ما هیچ نعمتی را به کسی رایگان ندادیم. این انسان ساده اندیش است. وقتی او را به سلامت مبتلا کردیم، به جوانی مبتلا کردیم، به قدرت مبتلا کردیم، میگوید خدا مرا گرامی داشت. اگر او را به مرض مبتلا کردیم، به پیری مبتلا کردیم، به مشکلات مبتلا کردیم، میگوید خدا مرا تحقیر کرد. کلا، هر دو ابتلاست. هیچ فرقی بین ما و افرادی که در بیمارستان ها هستن از در مسائل قرآنی نیست. ما مبتلا به صبریم، اونا مبتلا به مرض. ما مبتلا به سلامتیم، اونا مبتلا به مرض. ما باید شاکر باشیم که خطر شکر کمتر از خطر صبر نیست، اونا باید صابر باشن. هیچ نعمتی بدون آزمون نیست. درباره هر دو گروه هم تعبیر به ابتلا کرده است. اونگاه در بعضی از امور دنیایی فرمود به این که ما کل اون چه که به شما دادیم، نه تنها مسائل مادی، بلکه هر چه به شما دادیم حتی به عنوان مقام، اینم امتحان است. که اینم ممکن انشاءالله در بحث‌های بعد مطرح بشود. والحمدلله رب العالمین.